استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. مراسم رسمی اهدای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم در شهر شبرغان مرکز جوزجان. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی در این مراسم گفته است باید هیچ بهانه ای برای آغاز گفتگوهای بین افغانان نمانده باشد و اعتراض میلیون ها نفر در شبکه های اجتماعی به حکم اعدام سه معترض در ایران. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد. به میزبانی من فرشته نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
اعطای رسمی رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، کشته شدن بیش از 10 جنگجوی طالب در پکتیا و بغلان و مشکل و محدودیت ها در فعالیت اینترنت در ایران. تفصیل خبرها. رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین رئیس جمهور، امروز در مراسم رسمی در شهر شبرغان به او اعطا شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نشان مارشالی را بر سینه آقای دوستم نصب کرد. آقای عبدالله در مراسمی که به همین مناسبت در شهر شبرغان دایر شده بود گفت:
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادلی اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
اعطای رتبه مارشالی به دوستم از موارد عمده توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب انتخاباتیش عبدالله عبدالله بود. رئیس جمهور غنی به تازگی فرمان مارشال شدن دوستم را امضا کرد. مقامات امنیتی ولایت بغلان می گویند 7 طالب مسلح در دندغوری ولایت بغلان کشته شدند. هادی جمال، سخنگوی قول اردوی 207 پامیر، در پیام فرستاده شده بر رسانه ها گفت که این جنگجویان هنگام طرح پلان حملات تروریستی کشته شده و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته آقای جمال، این حمله دیروز سه شنبه در قریه تاجکان دندغوری زمان صورت گرفت که طالبان در حال برنامه ریزی حملات بالای پوسته های امنیتی بودند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. جنرال کنت مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، می گوید کشورش به پشتیبانی خود از افغانستان ادامه می دهد تا این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. به گفته ارگ ریاست جمهوری افغانستان، جنرال کنت مکنزی این سخن را دیروز در دیدار با رئیس جمهور غنی در کابل ابراز داشت. جنرال مکنزی گفت هدف سفرش به کابل آن است تا به افغانها اطمینان بدهد که همکاری ایالات متحده با افغانستان و حمایتش از صلح و پیشرفت در این کشور پا بر جاست. و خبر آخر داخلی، که در ولایات پکتیا و پکتیکا 4 جنگجوی مسلح طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 203 تن در ایمال مهمن می گوید در منطقه یسر میدان بولسوالی زیروک پکتیکا 2 جنگجوی طالبان در انفجار ماین کشته شده و 1 تن دیگرشان جراحت برداشت. آل همچند خبری از جهان. در ایران فعالیت اینترنت با مشکل مواجه شده است. این مشکل بعد از آن ایجاد شد که صدها هزار کاربر رسانه های اجتماعی تصمیم حکومت ایران را که می خواهد 3 جوان اشتراک کننده مظاهرات ماه عقرب گذشته در تهران را اعدام کند محکوم کند. این سه جوان امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نام دارند. قوای قضایه ایران این سه نفر را به تخریب نظم عامه و دادن ویدیوها به رسانه‌های خارجی در جریان مظاهرات متهم ساخته است. جزئیات موضوع در جریان امین برنامه. و خبر آخر که ایالات متحده از این تصمیم خود صرف نظر کرد که بر اساس آن میخواست به خاطر ویروس کرونا مانعی که برگشت محصلین بین المللی به این کشور شود. حکومت امریکا پیش از این گفته بود که ویزه محصلین را که درسهایشان آنلاین شده تمدید نمی کند، اما حال تصمیمش را لغو کرده است. پوانتون هاروارد و اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس با حمایت چندین مؤسسه دیگر علمی، اتحادیه معلمان و 18 ایالت بر ضد رهنمودهای اداره گمرک و اجرای قانون که در 6 جولای نشر شد اقدام کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت و وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مراسم رسمی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم در جوزجان در مورد روند صلح افغانستان اظهارات داشته است.
من اعتقاد دارم که مسئله تبادل اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
جزئیات بیشتر اظهارات آقای عبدالله و این مراسم را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. در ادامه میشنوید که جنرال نیکلسن، قمندان پیشین نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته اگر سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، طالبان و روسیه در افغانستان باقی مانده و هزینه سنگین به دنبال خواهد داشت. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم در ادامه مرور می‌کنیم. در مهم‌ترین اینهای منطقه به اعتراض میلیون ها نفر به حکم اعدام سه معترض در ایران با هشتگ اعدام نکنید میپردازیم و در نیمه دومین ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر میشود.
از مستی زیاد پیسی زیاد آغشته شدیم به عرمانی کلوش گرفت از ما هیچی نمونده بریم. این تو وقت شده که ششما هم از زیر پول نبرو آمده میرفتیم در یک تاریکی یک نفر بند خدا میامد بیت دیگه ما را.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است باید هیچ بهانه ای برای آغاز گفتگوهای بین افغانان نمانده باشد و این را در مراسم رسمی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین رئیس جمهور اشرف غنی در شهر شبرغان مرکز جوزجان امروز گفت. اهدای رتبه مارشالی به دوستم از موارد عمده توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب انتخاباتیش عبدالله عبدالله بود. برای اینکه بیشتر بدانیم بیایید برویم پیش عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در شهر شبرغان که موضوع را از نزدیک دنبال کرده. رحمانیار صاحب سلام به شما. ابتدا در مورد جزئیات سخنان آقای عبدالله در رابطه با روند سل به ما بگوین.
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که اشاره داشتین مراسم همین اکنون خاتمه یافت. پیش از این آقای عبدالله نخست در رابطه با تفویض مارشالی عبدالرشید دوستم گفت که دوستم در 14 مبارزات کشور از 20 سال گذشته در کنار مردم خود بوده و در حمایت از یک افغانستان باثبات، مردم سالار و افغانستانی که دارای عدالت حاکم باشد قرار داشته و این روز اعطای رتبه مارشالی نتیجه زحمات و تلاش ها بذخشیم و قربانی مردم افغانستان بوده و افغانستان هنوز هم در یک مرحله حساس خطیر قرار دارد که ما شاهد ادامه جنگ و خشونت هستیم. بیایید با هم یک جا بیشتر از زبان خود آقای عبدالله بشنویم که لحظات پیش به این موضوع اشاره داشت.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد. تا خدا خواسته باشد با آتش بس، با دوام گفتگوها و صلح پایدار و با عزت مورد قبول همه مردم افغانستان برسید.
رحمانیار صاحب، خود آقای دوستم در این مراسم آیا در مورد صلح چیز گفته؟
بله، این مراسم که در صحن پارک شهدای آزادی شهر شبرغان امروز از سوی کمیسیون تحویز رتبه مارشالی به دوستم ترتیب یافته بود، بعد از سخنرانی ها فرمان مارشالی توسط شاکر کارگر رئیس دفتر ریاست جمهوری به خوانش گرفته شد و به آقای دوستم تقدیم گردید و آقای دوستم پس از آن که سخن های طولانی در جمع سوادارانش و حاضرین محفل روی موضوعات مختلف و از گذشته ها صحبت میکرد، گفت که مسئولیت را رئیس جمهور و شورای امنیت داره که بعد از این مرا به صفت یک مارشال میشناسند و صلاحیت سوق اداره را به من میدهند یا نه. آن وقت که طالبان منطقه را به کنترل خود بگیرند، آنگاه مسئولیت این موضوع به دوش خودشان است و موضوعات دیگر اشاره داشت.
دیشب هم مراسم در شبرغان برگزار شده بود، هدف او از او گردمایی ها چی بوده؟
بله، از 6 روز به این سو این گردمایی ها ادامه داشت و فضای شهر شبرغان با اجرای کنسرت‌های محلی، نمایشات مختلف، شب شعر و فایرهای شادیانه شامل بود که با گفته یک عضو حزب جنبش تنها شب گذشته به قیمت $15,000 پشیم فایر شد که تا ساعت 3 شب ادامه داشت و برای تامین امنیت این برنامه حدود 2,000 سرباز توزیع شده بودند و محافل امروز و امشب هم ادامه دارد.
بسیار زیاد تشکر از شما. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از شهر شبرغان داشتیم، جایی که امروز مراسم رسمی تای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین رئیس جمهور اشرف غنی برگزار شد. انتظار می رفتیم مراسم رسمی در کابل در حضور داشت رئیس جمهور محمد اشرف غنی برگزار شود، اما برگزاری مراسم در شبرغان مرکز جوزجان انتقادات را هم در پی داشت که چرا بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور و یا معاون اول و رتبه مارشالی را به جنرال دوستم اعطا نکرده. رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که برای حل تنش‌های سیاسی به امضا رسیده شد داده شده. جنرال دوستم به نقض حقوق بشر از جمله شکنجه رقبای سیاسی خود متهم است، اما خود و هوادارانش اتهامات را رد کردن. بکتاش ایشچی، پسر احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات را هم برا انداخته بود و اعطای رتبه مارشالی به دوستم را جفا به ملت دانسته. عبدالرشید دوستم متهم به آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی است و نهادهای عدلی و قضایی هم تا اکنون در مورد این قضیه توضیح واضح ندادن. اما بشیر احمد تینج، سخنگوی عضو جنبش ملی بر رادیو آزادی، گفته که رتبه مارشالی به آقای دوستم با توجه به توانایی وی در نظر گرفته شده. در این حال زبیولا فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در زمانی که رتبه مارشالی به جنرال دوستم اعلان شد بر رادیو آزادی گفته بود که در هر معامله سیاسی مسائل حقوق بشری افراد نباید فراموش شود. عبدالرشید دوستم 3 فرد نظامی در افغانستان است که رتبه مارشالی گرفته. پیش از وی محمد قاسم فهیم و شاولی خان به درجه نظامی رسیده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر میشنوین که برخی مقامات پیشین آمریکایی بار دیگر روسیه را به حمایت از گروه طالبان در جنگ افغانستان متهم کردن. این گزارش تا لحظات دیگر. ما اکنون چند خبر اقتصادی را آماده نشر داریم که همکارم فرشتن ندا دنبال کرده.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان سیستم منظم الکترونیکی معلوماتی را در بخش معدن و هیدروکاربن نفت و گاز برای توسعه و مسئولیت آن ایجاد می کند. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مقام های این وزارت تصمیم گرفتند که برای پیشبرد تمام پروسه تدارکاتی نفت و گاز یک تقسیم اوقات مشخص ساخته شود که به اساس آن مسئولیت ها و مکلفیت ها به صورت مشخص و واضح شود و در مورد پروژه های نفت و گاز تحرک به میان آید. آقای مطفی میگوید وزارت همچنین در مورد مدیریت پروژه خط لوله نفت و گاز برای استخدام شرکت مدیریتی و بالا بردن ظرفیت بخش نفت و گاز و مدیریت آن بحث کرده است. وی میگوید برای ارتقای سطح معلومات و طبقه بندی آن سیستم منظم معلوماتی الکترونیکی و سیستم مدیریتی تهیه خواهند شد تا در بخش گاز و معدن از آن استفاده شود. دهقانان ولایت قندوز از کاهش حاصلات گندم در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. مسئولان ریاست زراعت و مالداری قندوز امروز به رادیو آزادی گفتند حاصلات گندم امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. عبدالهادی قرلق رئیس این اداره می گوید سال گذشته در ولایت قندوز حدود 500 هزار تن گندم حاصلات به دست آمده بود، اما در سال جاری از 200 هکتار زمین للمی حدود 450 هزار تن گندم جمع‌آوری شده است و دلیل کاهش محصولات گندم را بارندگی های بی‌موقع عنوان کرد. نیک محمد دهقانی در قندوز به رادیو آزادی گفت کاهش حاصلات گندم وضعیت اقتصادی دهقانان را با مشکل مواجه ساخته است. برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین مبادله می شود. یک دلار امریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 86 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 461 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر به اعتراض میلیون ها نفر در شبکه های اجتماعی به خاطر حکم اعدام 3 معترض در ایران میپردازیم. اما اکنون میشنوید که برخی مقامات پیشین آمریکایی بار دیگر روسیه را به حمایت از طالبان در جنگ افغانستان متهم کردند. جنرال نیکلسن قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به تازگی مقاله ای را منتشر کرده و نوشته که اگر سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، طالبان و روسیه در افغانستان باقی میمونند که از این سنگین به دنبال خواهد داشت. اما گروه طالبان ادعای آقای نیکلسن و گزارش های دیگر درباره پشتیبانی روسیه از این گروه در جنگ افغانستان را رد کردند. نظیفه محبوبی امین اکنون در از کابل در یک تماس تلفنی با استودیو وصل است و جزئیات بیشتر دارد. نظیفه جان بفرمایید جزئیات شما چیست؟
سلام به شما نگاه صاحب، خیلی تشکر. همان گونه که شما اشاره کردین، واشنگتن پست در گزارش تازه خود مقاله از جنرال جانی کوسان فرمانده پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را منتشر کرده که در او به حمایت از طالبان در جنگ افغانستان متهم شده. این مقام پیشین امریکا نوشته که روسیه بر ادامه جنگ در افغانستان دستیابی و نفوذ در عقب‌نشینی نیروهای امریکا و ماموریت حمایت قاطع ناتو از افغانستان در افغانستان بر طالبان اسلحه، تجهیزات و پول کمک کرده. در بخش از مقاله تاکید شده یا پرداخته شده برای اینکه والیان ولایت های شمال در دوران ماموریت آقای نیکلسن در سمت فرماندهی کل نیروهای خارجی در افغانستان سلاح‌هایی را به دفتر آقای نیکلسن می‌آوردند که با نوشته بر بنیاد این نوشته سلاح‌های بوده که ساخت روسیه بوده و در اختیار طالبان قرار داشته تا در جنگ افغانستان از او استفاده شود. در ادامه مقاله از زبان آقای نیکلسن نوشته شده که حمایت روسیه از طالبان روند صلح افغانستان را میتونه به چالش ببره و مشروعیت نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان همچنان به خطر انداخته. در مقاله نوشته شده بانو نگاه که جنرال نیکلسن تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا تا هنگامی که طالبان با حکومت افغانستان وارد مذاکره نشده و به تعهدات خود عمل نکردن نباید نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکنند. آقای نیکلسن همچنان اشاره کرده که در روزهای پسین به هر پیمانیه که پیشرفت برای مذاکرات صلح صورت میگیره و همون پیمانه طالبان خشونت‌های خود را در افغانستان افزایش دادن. موضوع دیگه که آقای نیکلسن به او پرداخته ای است که در بلند رفتن میزان خشونت‌ها در افغانستان بیگمان به گفته از اونا حمایت روسیه دخیل است. اما چیزی که ما با طالبان با سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد صحبت کردیم، اینا این ادعای آقای نیکلسن یا این مقاله را رد میکنه و میگه که طالبان در جنگ از هیچ سلاح مدرن در افغانستان استفاده نکردند و سلاحایی که در اختیار جنگجویان این گروه از گویا از جنگای پیشین افغانستان بوده که یک طریق یا به گونه از نیروهای افغان اینا به دست آوردند. جزئیات از این که تا ما بتونیم واکنش سفارت روسیه در افغانستان و حکومت افغانستان را داشته باشیم همین پیمان است. بانو نگاه،
خیلی خیلی متشکرم. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد اظهارات تازه جنرال نیکلسن، قمندان پیشین نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته و او گفته که اگر سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، طالبان و روسیه در افغانستان باقی میمانند که هزینه سنگین به دنبال خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. اکنون در مهمترین های منطقه و جهان، به اعتراض میلیون ها نفر به حکم اعدام سه معترض در ایران با هشتگ اعدام نکنید می پردازیم. ساعت پس از آن که سخنگوی قوه قضایی ایران اعلان کرد که استر محکمه کشور حکم اعدام سه جوان را که در اعتراضات سراسری آبان حضور داشتند تایید کرده، شمار زیاد از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر با هشتگ اعدام نکنید طوفان توییتری را برای انداختن. همزمان با گسترش این هشتگ، از اختلال در شبکه اینترنتی در سراسر ایران که منجر به محدود شدن ارتباطات شهروندان هم شد خبر داده شد. برای داشتن جزئیات بیشتر امی موضوع امین اکنون با بق غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی را با خود در استودیو پی 1 دارم. آذر صاحب به شما سلام. اولتر از همه ایره به شنونده ها بگوین که اصل ماجرا از چی قرار است؟
اصل ماجرا به صدور حکم اعدام برای سه معترض جوان اعتراض های آبان سال 98 ایران مرتبط هست. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه نفری هستند که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند و سخنگوی قوه قضایی دستگاه قضایی ایران، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردین، روز گذشته آقای غلام حسین اسماعیلی تایید کرد که این حکم در دیوان عالی ایران هم مورد تایید قرار گرفته و از اون زمان بود که این واکنش ها دیده شد. پیشتر از اون در روزهای گذشته صحبت های مختلفی بود از اینکه شرایط صدور این حکم برای این سه نفر منصفانه نبوده، وکلایی که قرار بود از این افراد دفاع بکنن فرصت دفاع پیدا نکردن از این افراد و کل فرایند قضایی صدور این حکم مورد پرسش زیادی قرار گرفته بود، به ویژه آنکه دو نفر از این افراد بعد از اتفاقات رخ داده به کشور ترکیه رفته بودند و کشور ترکیه اونها رو به ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران مسترد کرده بود. همین موضوع هم در خود ترکیه بحث انگیز شده بود. اما وقتی که اعلام شد از سوی سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که دیوان عالی ایران هم این حکم رو تایید کرده و احتمالاً طی روزهای آینده از وقوع این اعدام خبر داده میشه، کاربران در شبکه‌های مجازی شروع کردن به اعتراض کردن به این موضوع با همون مسائلی که پیشتر دربارشون وجود داشت، با هشتگ اعدام نکنید. تقریبا دیروز از همین ساعت‌ها شروع شد این اعتراض مجازی و به تدریج گسترده و گسترده‌تر شد. الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم از 4.5 میلیون توییت هم فراتر رفته. می‌دونیم که توییتر در ایران فیلتر هست و همه کسایی که اومدن به این اعتراض پیوستن از فیلتر شکن استفاده کردن.
خب سخنگوی قوه قضایی ایران دیروز هم گفت هفته پیش یک کارمند وزارت دفاع ایران به جرم فروش اطلاعات محرمانه اعدام شده. واکنش نهادهای حقوق بشر کمواره ایران تحت انتقاد شدید به خاطر اعدام‌ها قرار می‌دهد. این مورد چی بوده؟
در این مورد مجموع این صحبت‌ها همه در صحبت دیروز آقای اسماعیلی بود، از جمله تایید حکم اعدام این سه نفر و همینطور موردی که شما اشاره کردین برای آقای رضا عسکری که اطلاعات خیلی کمی هم دربارش از فرایند قضاییش، از اینکه واقعا در چه شرایطی این اطلاعاتی که به گفته مسئول دستگاه قضایی ایران ارائه داده به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا چگونه است و همینطور صدور اجرای حکم دو نفر دیگری که خبر داده بود آقای اسماعیلی، همه اینو باعث شد که این اعتراض‌های نهادهای حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، از جمله سازمان حقوق بشر ایران همه مطرح بشه و اضافه بشه به اون درخواست‌هایی که در فضای مجازی مطرح شده بود که در این ساعتی که الان داریم صحبت می‌کنیم می‌تونیم بگیم که بزرگترین اعتراض مجازی هستش که در تاریخ فضای مجازی ایران دیده میشه از سوی کاربران مختلف که به واکنش‌های از جمله اشاره شما به کند شدن اینترنت هم منجر شده. با وجود همه محدودیت‌هایی که در ایران برای دسترسی به این شبکه‌های مجازی وجود داره، این اعتراض همچنان الان هم ادامه داره.
آقای آذر، اعتراض میلیون‌ها نفر که شما هم گفتین بزرگترین اعتراض مجازی است، چه تأثیری را میتونه داشته باشه؟
تا کنون مسئولان قضایی جمهوری اسلامی و مسئولان امنیت ایران طی 24 ساعت اخیر تلاش کردند که صرفاً اختلال‌هایی در قالب راه اندازی هشتگ‌های اشتباه را بندازن در فضای مجازی که اینو مختل بکنن، اما اظهار نظر چندانی به این موضوع نداشتن. برخی از حامیان جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی به برخی مسئولان و روزنامه‌نگاران نزدیک به نهادهای امنیتی صدور حکم اعدام رو به نوعی لازمه تامین امنیت میدونن، برای اینکه وقتی اعتراض هایی میشه و خودشون میگن این افراد بانک آتیش زدن یا در واقع به شکل مدنی اعتراض نکردن، میگن که باید با این افراد برخورد بشه و از حکم اعدام دفاع میکنن، برای اینکه بگن که امنیت رو صرفا با این شکل میشه تامین کرد و غیر از این نمیشه راه دیگری داشت. اما هنوز مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران به این واکنش گسترده روی خوشی نشون ندادن و واکنشی نشون ندادن.
بسیار تشکر. بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی را با خود در استودیو پیک داشتم. خبر تایید حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را ابتدا چند روز پیش یکی از وکلای آنها منتشر کرده بود و سخنگوی قوه قضایی ایران دیروز رسما این خبر را تایید کرد که اعتراضات میلیونی را در شبکه‌های اجتماعی به نام هشتگ اعدام نکنید به همراه داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل را همکارم فرشتن دو مرور کرده که با هم یک جا می‌شنویم.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود با عنوان چالش‌های صلح افغانستان و موقف آمریکا نوشته که هنوز موانع و مشکلات بر سر راه گفتگوهای صلح وجود دارد. به نظر روزنامه یکی از این موانع ادامه و شدت جنگ است. سرمقاله نویس افزوده که از امضای تفاهم نامه صلح آمریکا و گروه طالبان تا کنون تنها آمریکا نفع برده است. استدلال نویسنده این است که نیروهای آمریکایی مسئول شدند و راه خروج آنها هم باز شده و مصرف آنها هم میلیاردها دلار کاهش یافته است. مسیر در مورد زیانهای جنگ برای افغانستان نوشته که گروه طالبان هنوز هم غیر نظامیان و نیروهای امنیتی را میکشند و هنوز روشن نیست که این وضعیت تا چه زمان ادامه خواهد یافت. روزنامه پرسیده که آمریکا چرا تفاهم نامه صلح را عملی نکرده و چرا هنوز جنگ ادامه دارد. با باور مسیر امریکایی ها تفاهم نامه صلح را فقط برای مسئولیت خود امضا کردند تا سربازان امریکایی آرام باشند. روزنامه هیواد با اشاره به آنچه که اختلافات میان طالبان خوانده شده به نقل از مولوی رحمت الله کاکازاده مقام مهم طالبان که قبلا در کراچی پاکستان به عنوان جنرال کنسول وظیفه داشت نوشته که گفته پس از توافق با امریکا این جنگ افغان کشی است. روزنامه افزوده در پیغام آقای کاکازاده به حکومت افغانستان فرستاده شده آمده است که پس از عید رمضان طالبان با این شدت جنگ موافق نیستند و این جنگ از سوی شوراهای کویته، پشاور و کراچی آغاز شده است. روزنامه به نقل از این رهبر طالبان نوشته که شوراهای کویته، پشاور و کراچی تحت فرمان استخبارات پاکستان هستند، اما طالبان هلمند پس از کشته شدن ملا منصور از پاکستان بیرون شده و دیگر به دامن آن کشور نرفتند. روزنامه هیواد نوشته در این پیغام کاکازاده آمده است که شورای هلمند خواهان کاهش افرادگرایی است، اما شوراهای کویته، پشاور و کراچی با مشوره و اصرار مقامات پاکستانی با کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس مخالفت می‌کنند. و روزنامه 8 صبح با اشاره به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره تلفات غیر نظامیان نوشته است که ارقام تلفات افراد ملکی به گونه‌ای بی‌پیشینه بالا رفته است. تلفات افراد ملکی در حال افزایش یافته است که امید